دې سره د دې مجلې پای ته ورسېدو. سید سمی عباس په بل نیم ساعت خبري مجله کې در سره دی.
تشکر اجمدان، شما خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 28 سرطان سال 1393 هجری شمسی، 21 رمضان سال 1435 هجری قمری، برابر است با 19 جولای سال 2014 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌های داریم در مورد اینکه کمیسیون مستقل انتخابات ادعاها را مبنی بر اینکه این کمیسیون در روند تفتیش دخالت می‌کند رد نمود، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، کمیسیون انتخابات افغانستان امروز افزایش تیم‌های مسئول تفتیش آرا را اعلان می‌کند. مقامات هلمند می‌گویند شورشیان در این ولایت توانایی نام ساختن ولایت همجوار را ندارند. مذاکرات بین قدرت‌های بزرگ و ایران در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران تمدید شد. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تعداد تیم‌هایی را که مسئول تفتیش آرا‌اند امروز به 50 تیم افزایش می‌دهد. قبل از این حدود 30 تیم در دو شفت مختلف کار تفتیش آرا را پیش می‌بردند. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
سر از امروز تیم‌های تفتیش بیشتر میشه. در هر شفت در حدود 50 تیم عملاً آغاز به کار می‌کنند. بنان در دو شفت در حدود 100 تیم عملا تفتیش انجام خود داد و همچنان سرعت عمل هم من بعد بیشتر خود باشه.
برخی از انتقادهای در مورد کند بودن روند تفتیش آرا موجود است. مقامات ولایت هلمند میگویند شورشیان مسلح که در حال حاضر با نیروهای افغان در ولایت هلمند درگیرند توان رو آوردن و نام ساختن ولایت کندهار را ندارند. قبل از این مقامات محلی ولایت کندهار ابراز نگرانی کرده بودند که ممکن شورشیان مسلح از ولسوالی سنگین رخ به سوی کندهار کرده و آن ولایت را نیز درگیر نامنی‌ها بسازند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، برای رادیو آزادی گفت تلفات سنگین به شورشیان مسلح در این ولایت وارد شده و آنها توانمندی ایجاد ناامنی در ولایت کندهار را از دست دادند. سربازان چکی از رئیس جمهور کشورشان به خاطر پشتیبانی از آنها ابراز امتنان کرد. آن از عساکر چکی که در چوکات نیروهای ناتو در پایگاه نظامی بگرام مستقرند با نشر اعلامیه از میلوش زمان رئیس جمهورشان به خاطر پشتیبانی که پس از کشته شدن 5 سرباز این کشور از آنها نموده ابراز امتنان کردند. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در مسابقه یک روزه جهانی با تیم کرکت زیمبابوه به شکست روبرو شد. دو تیم بار دیگر با هم در آخر هفته ملاقات میکنند. ادامه اخبار. قدرت‌های جهان و ایران موافقه کردند که مذاکرات را در مورد برنامه‌های اتمی ایران تا 4 ماه دیگر تمدید می‌کنند. در این حال، ایالات متحده اظهار داشت که در حدود 2 میلیارد و 800 میلیون دلار دیگر سرمایه‌های منجمد شده ایران را آزاد می‌سازد. ضرب الاجل برای ترتیب موافقت فردا 20 جولای تعیین شده بود، اما آوازه‌ها در مورد تمدید آن پیش از آن به گوش می‌رسید. قصر سفید در اعلامیه جداگانه گفته است که تمدید مهلت ضروری بود، زیرا واشنگتن صرف با یک قطعنامه قناعت خواهد کرد که تمام اهداف در آن برآورده شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جین ساکی اظهار داشت: و میگوید هیئت ما در ویانا حضور دارد و در مورد این که تمدید مهلت چگونه خواهد بود با ایران صحبت میکند. پیشرفت قابل ملاحظه صورت گرفته است، اما کار بیشتر باید انجام شود و ما امکانات مختلف را با شرکای خود و ایران مورد بررسی و بحث قرار میدهیم. وزیر خارجه آمریکا جان کری هم در مورد آزاد شدن مقدار دیگر پولهای ایران خبر داده، ولی گفت که تحریم‌ها علیه ایران هنوز هم با جدیت آن دوام خواهد کرد. سرمنشی ملل متحد بن کیمون امروز به شرق میانه می رود تا در جنگ بین اسرائیل و گروه حماس در غزه میانجیگری کند. معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی جفری فلتمن در این مورد دیروز در مجلس فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد که به خاطر بررسی وضعیت در غزه برگزار شده بود در این مورد معلومات داد. فلتمن گفت برای موافق شدن کوشش‌های بشری آتش بس لازمی می باشد. کارمندان طبی در غزه می گویند دیروز با داخل شدن هزاران عسکر اسرائیل به غزه به مقصد از بین بردن قدرت فیر راکت گروه حماس و ویران کردن تونل هایی که شورشیان از آنها به اسرائیل لخنه می کنند 48 فلسطینی دیگر کشته شدند. از 8 جولای با آغاز عملیات هوایی اسرائیل بر غزه تا حال 289 فلسطینی جان دادند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما اظهار داشت کشورش در مورد خطر گسترش جنگ و تلفات ملکی در این بحران نگرانی عمیق دارد. وزیر دفاع اوکراین به پتر پروشنکو رئیس جمهور کشورش گفته است که نیروهای اوکراینی جنوب شرق شهر لوهانسک را تحت کنترل خود درآوردند. در اعلامیه‌ای که روز گذشته در صفحه اینترنتی ریاست جمهوری اوکراین به نشر رسید آمده است، ولری هلتی وزیر دفاع اوکراین به پتر پروشنکو رئیس جمهور این کشور در مورد به دست آوردن کنترل جنوب شرق شهر لوهانسک خبر داده و گفته است که نیروهای اوکراینی میدان هوایی این شهر را نیز محاصره کردند. با گزارش‌ها از شرق اوکراین حاکی‌اند که دنیس پوشلین یک عضو مهم جدایی طلبان طرفدار روسیه از سمتش استعفا داده است. پوشلین به حیث رئیس شورای عالی جمهوری نامنهاد دونتسک ایفای وظیفه میکرد. ولادیمیر ماکوویچ معاون پوشلین روز گذشته گفت پوشلین استعفای خود را با ارسال یک نامه به وی اعلان کرده است. پوشلین در حال حاضر در مسکو بوده و علت استعفای وی تا هنوز روشن نمی‌باشد. پایان اخبار.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره بین المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. قندهار آسمان آفتابی همراه با وزش باد با گرد و خاک، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22. و سرانجام شهر جلال آباد آسمان غبارآلود، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 26.
خبرهای افغانستان جهان و پیشگویی اوضاع جوی بعضی شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب را خواهید شنید. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات ادعای تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله را در مورد دخالت این کمیسیون در تفتیش آرا رد میکند.
و یه هیچ گونه حقیقت نداره که کام کارمند کمیسیون مستقل انتخابات به نفع یکی از کاندیدا و یا هم به ضرر کاندید دیگه اقدام کرد.
سخنگوی والی هلمند میگوید مقاومت شورشیان در این ولایت کاهش یافته است.
همو صحات یا مقامات خود نشان نمیده چرا که بسیاری صحات ها تحت پوشش عملیات قوای امنیتی هست.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. در ولایت بدخشان برای مراکز و مارکت های زنان ساختمان ها اعمار می شود. رئیس جمهور آمریکا می گوید برخی از اسناد نشان می دهد که جدایی خواهان تحت حمایت روسیه در اوکراین در سقوط طیاره مسافربری مالزی دست دارند. و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
نمیگان نفر آرد می گیره برن می بره دیره تا خانش تا می برن که کچالو مسئله نمی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادعای تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را رد کرد. یکی از خوانگویان تیم عبدالله عبدالله ادعا کرده است که این کمیسیون در روند تفتیش آرا مداخله میکند. روند تفتیش آرا که امروز داخل سیومین روز گردید قرار است در مدت 3 هفته تکمیل شود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادعای یکی از دو تیم دور دوم انتخابات مبنی بر مداخله کارمندان این کمیسیون در روند تفتیش آرا را رد کرده میگوید این روند در حضور صدها ناظر جریان داشته و کمیسیون مستقل انتخابات به کلی بی‌طرفی‌اش را افس کرده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت آن دست کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات که در روند تفتیش آرا سهم دارند بعد از تایید هر دو تیم انتخاباتی به وظیفه گماشته شدند. نور محمد نور تاکید ورزید که هیچ کارمند از این کمیسیون به نفع یا ضرر کدام کاندید اقدام نکرده است.
تمام روند در حضور داشت ناظرین، مشاهدین، نماینده های ملل متحد و همچنان نماینده ها و ناظرین هر دو کاندید صورت میگیره و یه هیچ گونه حقیقت نداره که کام کارکن یا کارمند کمیسیون مستقل انتخابات به نفع یکی از کاندید و یا هم به ضرر کاندید دیگه اقدام کرده باشد. بنابراین چنین موضوعات فقط یک ادعای محسس حقیقت نداره.
قبل از این یکی سخنگویان تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در روند تفتیش آرا مداخله می کنند. فاضل سانچارکی به رادیو آزادی گفت مداخله کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش آرا را با مشکلات دچار می سازد.
برخی مداخلات و اعمال فشار و نفوذ از طرف کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات خلاف اصول توافق شده صورت میگیره که بعضن کار نظارت دقیقه برای ناظرین کاندیداها کمی دشوار میسازد. توقع و انتظاری است که کارمندان مستقل انتخابات اجازه بدن تا تمام ناظرین با دقت بیشتر امر نظارت پیش ببرند تا اطمینان خاطر برایشان حاصل شود.
اما فاضل سنچارکی مشخص نساخت که چگونه مداخله از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در روند تفتیش آرا صورت گرفته است. با آن هم آقای سنچارکی روند تفتیش آرا را ستایش کرد و ابراز امیدواری نمود که در مدت 3 هفته تعیین شده تکمیل شود. اگرچه فاضل سنچارکی تعداد ناظران خارجی این روند را کم خواند، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا کنون به 170 ناظر خارجی کارت شمولیت در روند تفتیش آرا را داده است. در این حال صدیق بتمن، یکی از سخنگویان تیم اشرف غنی احمدزی، ابراز امیدواری کرد که روند تفتیش آرا در 3 هفته تعیین شده تکمیل شود، زیرا رئیس جمهور جدیدی که بعد از تفتیش آرا اعلان می شود کارهای مهم را در پیش رو دارد.
توقع ما از کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات و همچنان ناظرین بین‌المللی است که تعهد و تقسیم اوقاتی که برای اعلام کرده مطابق تقسیم اوقات در 3 هفته شمارش تفتیش دوباره آرا تکمیل کرده، بخاطر که رهبری که در نتیجه اعلام نتایج مردم افغانستان بمیان میه کارهای بزرگی را در پیش روی داره و فعلا بعد فرصت برای از مردم افغانستان به دست آورد.
نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 16 سرطان اعلان شد که بر اساسان اشرف غنی احمدزی بیشتر از 56% و عبدالله عبدالله بیش از 43% آرا را از آن خود کردند. اما عبدالله عبدالله در آن زمان گفت این نتایج را نمیپذیرد و تماسش را با کمیسیون مستقل انتخابات قطع کرد. هفته قبل به میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا، هر دو کاندید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر سر تفتیش عمی آرا و تشکیل حکومت وحدت ملی توافق کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات ولایت هلمند از ادامه عملیات نظامی نیروهای افغان در ولسوالی سنگین و برخی نقاط دیگر که هنوز هم با مقاومت مخالفین مسلح روبروست خبر میدن. مسئولین این ولایت میگویند درگیری در هلمند از ماه گذشته تا کنون بیش از 60 غیر نظامی و حدود 35 نظامی را کشته به جا گذاشته است. فرشتنگاه با عمر زواک سخنگوی والی هلمند در این مورد مصاحبه دارد که آقای زواک در پاسخ به اولین سوال چنین میگوید:
به مدت در روز میشه که در ساحت عملیات جریان داره. بعضی از صحات مخالفین که در اونجا عملیات چاپزنی هستند از طرف قوای امنیتی بسیار تلفات هم دیدن و بسیار یا از بین رفتن. حالا همو صحات بسیار مقامت یا مقامت خودشان نمیتن، چرا که صحات بسیاری صحات ها تحت پوشش عملیات قوای امنیتی افغان.
در مورد تلفات تا حال هم گزارش های زده نقیص است. کدام تعداد تلفات شما تایید میکنین از نیروهای امنیتی را و همچنان از مخالفین مسلح دولت؟
برای از مخالفین برای ما راپور ها میرسد، توال دقیق نیست تا چقدر شاید یا تلفات دیده باشه، چرا که حال عملیات جریان داره. فقط توال ما از قوای امنیتی 35 نفر اضافه است. قوای امنیتی را شهید داریم، از 3 نفر اضافه هم زخمی داریم، از 60 نفر اضافه هم اشخاص ملکی را ما شهید داریم، از 370 نفر اضافه ما اشخاص ملکی را زخمی داریم.
تعداد بجا شدگان داخلی چقدر می باشه و کمک ها برایشان تا کدام حد رسیده؟
3200 خانواده مهاجر شدن از ساحات جنگ و فعلا برای از یا کمک ها می رسد که از طرف مرکز هم پیشتر فرمان رئیس جمهور چند میلیون افغانی کمک شده بود که یا برشان رسیدن به زخمی ها و شهید ها و باجیرین. و حال فیلن هم ما همراه حوادث و سمیشت و باجیرین در تماس هستیم و در مرکز هم تماس بسته بودیم و انشالله همون کمک هایی که به دست آوردیم به بسیاری رسیده و از نو به اندازه بسیار کم شاید مانده باشد یا هم به مردم میرسد.
مقامات ولایت قندار ابراز نگرانی کرده بودند که ممکن دامنه جنگ المند به قندار هم کشانده شود. تدابیر شما برای گرفتن جلو رفتن مخالفین مسلح دولت به طرف قندار چی بوده؟
برای شما خوب معلوم است که ولایت المند با ولسوالی سنگین یک ولسوالی استراتژیک است. یعنی اساس اگر بزود دیگه ولایت خامید یک ولسوالی استراتژیک باشه شاید مخالفین هم ولسوالی هم شاید حمله نمایند، مگر این یک حمله اتخاذی بود، چرا که در تمام افغانستان یک ولسوالی استراتژیک و برای ازیا بسیار مفید تمام شد.
عمر زواک سخنگوی والی هلمند بود که درباره وضعیت این ولایت توضیحات میداد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تعداد تیم هایی را که مسئول تفتیش آراند امروز به 50 تیم افزایش میدهد. مقامات ولایت هلمند میگویند شورشیان مسلح که در حال حاضر با نیروهای افغان در ولایت هلمند درگیرند توان رو آوردن و ناامن ساختن ولایت کندهار را ندارند. سربازان چکی از رئیس جمهور کشورشان پشتیبانی خود را از پشتیبانی رئیس جمهور کشورشان از وقایعی که در اخیر رخ داده است اظهار امتنان کردند. قدرت‌های جهان و ایران موافقه کردند که مذاکرات را در مورد برنامه‌های اتمی ایران تا 4 ماه دیگر تمدید می‌کنند. سرمنشی ملل متحد بن کیمون امروز به شرق میانه می‌رود تا در جنگ بین اسرائیل و گروه حماس در غزه میانجیگری کند. و وزیر دفاع اوکراین به پترو پروشنکو رئیس جمهور این کشور گفته است که نیروهای اوکراینی جنوب شرق شهر لوهانسک را تحت کنترل خود درآوردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در شماره اخیرش در مورد روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مطلب را نشر کرده است. در آغاز مقاله آمده که بازرسی آرا از پنجشنبه آغاز شد و نظارت آن از سوی سازمان ملل متحد و ناظرین آمریکایی صورت خواهد گرفت. روزنامه می نویسد شمارش تقریبا 8 میلیون رای بخشی از معامله است که به میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی انجام می شود. نیویورک تایمز می افزاید هر دو نامزد توافق کردند که در ساختار حکومت تغییرات بزرگ خواهند آورد، اما این کار پس از اعلان نتایج نهایی و تعیین شدن رئیس جمهور نو صورت خواهد گرفت. به باور روزنامه در جریان روند تفتیش آرا به روزهای پنجشنبه و جمعه حدود 30 تن از ناظرین بین المللی شرکت داشتند و انتظار می رود تا 70 ناظر دیگر از اروپا و آمریکا به کابل برسند. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد ماه مبارک رمضان است و بررسی آرا تو اندازه مشکل، زیرا برای بسیاری از افغانها 8 ساعت کار پی هم آسان نیست. روزنامه گفته که ناظرین افغان و بین المللی فکر میکنند که به هدف سرعت در کارها روند تفتیش آرا از صبح وقت آغاز و تا 5 عصر ادامه یابد. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد که رئیس جمهور کرزی دوم ماه آگوست را تاریخ تعلیف تعیین کرده بود و رویان تاکید میکند تا به هر صورت ممکن تفتیش آرا به زودی به پایان برسد. ناظرین آمریکایی و اروپایی هم توافق کردند و میگویند امیدوارند تا رئیس جمهور آینده افغانستان پیش از نشست ماه سپتامبر ناتو کارش را آغاز کند. روزنامه بریتانیایی گاردین در شماره اخیرش با این عنوان مقاله ایران نشر کرده است. افغانستان پاکستان را متهم کرده که برای فرار جنگجویان شبکه حقانی زمینه سازی کرده است. روزنامه در ادامه می نویسد مقام های افغان بر پاکستان اتهام وارد می کنند که زمینه فرار را برای کسان مساعد ساخته که پس از حمله بر ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا عملیات پیچیده بر پناهگاه های آنها صورت گرفت. گاردین با نقل از عبدالحسیب صدیق سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان هم می نویسد مواد منفجره که از آن در حمله انتحاری ولسوالی ارگون استفاده شد در یک موتر لاری در آن سوی سرحد جاسازی شده بود. به گفته وی این موتر در حال از وزیرستان شمالی وارد افغانستان شد که اردوی پاکستان عملیات را در آن منطقه راه اندازی کرد و حاکمیتش را در میرانشاه بیشتر ساخت. روزنامه در ادامه اظهارات آقای صدیق می نویسد حمله بالای ولسوالی ارگون را شورشیان شبکه حقانی انجام دادند. به گفته سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان این حمله در میرانشاه طرح‌ریزی شده بود و هدفش این بود که تا هر حد ممکن مردم در آن کشته شوند. به این خاطر شورشیان تفاوت را میان افراد ملکی و نظامیان قائل نشدند. گاردین در ادامه همچنان نوشته است حکومت افغانستان بارها استخبارات پاکستان را متهم ساخته که برای شورشیان پول و سلاح کمک میکند و زمینه آموزش و پناهگاه را برای آنها فراهم میسازد. اما اسلام آباد این اتهام ها را رد کرده و میگوید از مدت ها به این سو در مناطق حاکمیت ندارد که در آن شورشیان فعالیت دارند. به نوشته روزنامه پاکستان ادعا میکند که از آغاز عملیات در وزیرستان شمالی تا حالا بیش از 400 شورشی را کشته است. اما یک مقام ارشد استخبارات افغانستان میگوید آنها در مورد کشته و یا دستگیر شدن کدام جنگجوی افغان در این عملیات معلومات ندارند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنوندگان گرامی، به گفته مسئولان محلی ولایت بدخشان، برای مرکز آموزشی زنان و مارکت زنانه ریاست امور زنان بدخشان دو ساختمان جداگانه به کمک مالی کشور آلمان در اینجا ساخته می شود. به گفته آنان با ایجاد این دو ساختمان مشکلات زنان این ولایت از ناحیه نبود مکان مناسب رفع می گردد. در این مورد اجمل آریان از ولایت بدخشان گزارش می دهد.
کار ساختمان‌های مرکز آموزشی زنان و مارکت زنانه در ولایت بدخشان آغاز گردید. سنگ تهداب دو ساختمان جدید که از سوی بخش ارتقای ظرفیت منطقه‌ای دفتر جایزه تمویل مالی می‌شوند، در باغ زنانه ولایت بدخشان با حضور مقام‌های محلی این ولایت به زمین گذاشته شد. این دو ساختمان، یکی آن مرکز آموزشی و دیگرش مارکت زنانه است که به هزینه 24 میلیون افغانی از کمک‌های انکشافی آلمان یا بی ام زد پرداخته شده است. زفنون حسام ناطق، رئیس امور زنان بدخشان، در مراسم تهداب گذاری این دو ساختمان در مورد جزئیات بیشتر این ساختمان ها برادی آزادی چنین معلومات داده است.
5 اتاق در مجموع هست که امیدوار هستیم بازم پلان داریم که گسترش بدیم. 5 اتاق که 3 اتاقی از این میمانه برای آموزش، یکی هم برای جلسات و یکی هم اتاق اداری هست و 10 باب مارکت است. در مارکتی که به بازار کار زن وصل می سازه و زن ها از طریق فروشاتشان عرضه و تقاضا از زن ها برای زن ها هست که اینا بتانن آزادانه در باغ سربانو خرید فروش داشته باشن و ضرورت های خود و نیاز های خود فرمایش بدن و زن ها برشان عرضه کنن. و در این ده دکان در پهلوی از او یک آشپزخانه در نظر گرفته شده و 3 تشناب که از جمله ملاقات مارکت است.
شاولی اولا، ادیب والی بدخشان، امیدوار است که با تکمیل کار این دو ساختمان فرصت‌های شغلی بیشتر برای زنان فراهم شود و این امر بتواند در بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها کمک کند. وی میگوید
بخش بازار هست که در اینجا خانم‌ها نه تنها از خود مرکز فیض‌آباد، از مسئول‌های مختلف اینها میتونند که اما محصولات خود بیارن و در این بازار عرضه کنند و این محصولاتشان به فروش برسان، بتانند که در رشد اقتصاد خودشان و هم در رشد اقتصاد فامیلشان فید واقع شود و این مرکز به این منظور تأسیس شده و امروز سنگ تهداب خلق زارید.
از سوی دیگر دکتر فرانک پول، کمیشنر کمک های انکشافی آلمان یا بی ام زد در بدخشان، هم میگوید که این دو پروژه به درخواست ریاست امور زنان و سکتور مسئولیت اجتماعی ولایت بدخشان روی دست گرفته شده است. وی میگوید که در این دو ساختمان فرصت های آموزشی و تجارتی برای زنان فراهم می شود تا آنها بتوانند کارهای بیشتر انجام بدهند.
Investment into female capacity are sustainable because the children meaning the next generation of the family will benefit.
در این حال سرمایه گذاری در بخش ارتقای ظرفیت زنان می تواند تاثیر مستقیم با اطفال داشته باشد، به خاطر که اطفال نسل جدید هستند و از سوادی که مادران دارند آنها مستفید می شوند. مسئولان ریاست امور زنان بدخشان می گویند که فعلا شماری از زنان در باغ زنانه این ولایت مشغول آموزش حرفه و کارهای اقتصادی هستند، اما محصولات آنها جای فروش ندارد و با ایمار مارکت زنانه این فرصت به زنان فراهم می شود که تولیدات خود را در آن به فروش برسانند. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شنوندگان گرامی، رئیس جمهور آمریکا میگوید برخی از اسناد و مدارک نشان میدهند که جدایی طلبان طرفدار روسیه در سقوط طیاره مسافربری مالزیا دست دارند. باراک اوباما میگوید راکت زمین به هوایی که این طیاره را هدف قرار داد از منطقه تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه پرتاب شده است. ملل متحد به طور بی‌طرفانه خواهان بررسی قضیه شده است. طیاره شرکت هوایی مالزیایی روز پنجشنبه با 298 سرنشین و عمله پرواز مورد حمله قرار گرفت و سقوط کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید اسناد و مدارک نشان میدهند راکت زمین به هوایی که طیاره شرکت هوایی مالزیا را هدف قرار داد از منطقه تحت کنترل جدای طالبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین پرتاب شده است. باراک اوباما دیروز در واشنگتن گفت جدای طالبان طرفدار روسیه منظمان از روسیه اسلحه‌ای که در آن اسلحه ضد طیاره شامل است دریافت میکنند.
ما میدانیم که این جدایی طالبان به طور دوامدار حمایت روسیه را دریافت کردند که در آن اسلحه، آموزش و اسلحه ثقیل و ضد طیاره نیز شامل است.
رئیس جمهور آمریکا افزود اوکراین، روسیه و جدایی طالبان طرفدار روسیه باید آتش بس فوری را رعایت کنند و در تحقیقات بین المللی که قرار است در رابطه به سقوط طیاره شرکت هوایی مالزیایی صورت بگیرد مداخله نکنند.
روسیه، جدای طالبان طرفدار روسیه و اوکراین باید آتش بس فوری را رعایت کنند. اسناد و مدارک دست ناخورده باقی بمانند. مفتشین نیاز به دسترسی به محل سقوط دارند. برای اینکه اجساد کشته شدگان این سانحه به خانواده هایشان داده شود، نیاز به کار جدی و فوری است.
باراک اوباما اظهار داشت که رئیس جمهور روسیه بیشترین قدرت را برای کاهش خشونت در اوکراین دارد، اما تا کنون اقدام را در مورد انجام نداده است و یفزود ایالات متحده آمریکا در صورت لزوم آماده افزایش تحریم‌های بیشتر علیه روسیه می باشد. طیاره خطوط هوایی مالزیا با 295 سرنشین به روز پنجشنبه در شرق اوکراین هدف راکت قرار گرفت و سقوط کرد. این طیاره از آمستردام به کوالالامپور می رفت.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان بولډینګ او سوره سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
برای شنوندگان گرامی، برنامه در زیر آسمان کبود را که امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر میرسد فراموش نکنید. برای رادیو آزادی تلفن کنید، پیام ها، نظریات و پیشنهاداتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. و حالا هم صحبت از سلسله رنگ های زندگی داریم.
رنگ های
زندگی.
در آغاز خودت معرفی کنید.
اسم اجمل، باشنده شهر کابل.
خودت مصروف چی کار هستی؟
حالا ما کراچی وانی ما میکنم.
دی کراچی چی را میبری و میاری؟
حالا دی کراچی نمیگان نفر آرد میگیره برن میبره دیرا تا خانش تا میبرن که کچالو مسئله میبره. ما خود اونا میبینه که اونا ما خود اونا ما به سواد هستیم، سواد ما نداریم. ما اگه سواد اگه ما میداشیم ما تعلیم تا تربیه ما میکنیم.
در فامیل چند نفر کار میکنیم؟
در فامیل دیگه ما شش نفر هستیم. دیگاش خورترک هستیم. این که کلان خانه خودم هستم، اینه که گرای خانه ما میتونم، که گرای برق هم میتونم، این زمین چیزا دیگه نه.
دیگر ها چی کار میکنن مثلا برادرهای دیگر؟
ها دیگر ها ده هتل کار میکنن.
گرسون هستن؟
ها
دی کراچی که کار میکنی چطور است کار؟
والا دی شکر خوب است، میشه خدا میربانه. 3 ساعت، 2 ساعت یا 1.5 ساعت برو زیر از آن الله سخت خدا میربانه است.
مثلا یک بار میبری چند میگیری؟
30 رپا میتا، 40 رپا میتا. کسی که چیز میباشد دل سوزی میکن 100 رپا میتا، 500 هم میتا.
هرچی که داد قبول داری؟
هر کسی که هرچی که داد قبول داره. من نمیگم که یا کم از یا زیاف است، چیزی که داد ما صد دوم جیب خود قبول داری. این دمی لوای سرک اینو مشتیم دیگه که اگه کلام بوتر بیای
آه
که می چیزی بیای بخره ببره میشه. اینا کار نیست، دست اینا بیکاری اینا ما در لوای سرک اینو مشتیم.
خودت چرا مکتب نخوندی؟
حالا من خورترک ما بودم، مکتب ما میخوادم. حالا دیگه دیدم دیگه اعتقاد زندگیم خراب است، نمیشه من مکتب. حالا اگر من مکتب بگیرم کار دست میره، اگر کار بگیرم من مکتب خب بیاز اون دست من رفته بگم.
روزانه چند ساعت کار میکنید؟
حالا میکنم کار تا 4-5 بجه را کار میکنم. حالا خود از پیش ما مکتب خلا شده رفت دیگر. حالا ما از این بچه‌ها ما تقاضا را داریم که یا ما مکتب خدا را بخوانند.
بسیار زیاد تشکر.
از شما بسیار زیاد تشکر.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی اجمل آن میزبان شماست. خوش آمدین اجمل. درست
دیر زیاد مننه سید سمی عباس تاسو و قدر